دا شیبه امید مرزبند بلې نیم ساعت خبرونه د وړاندې کولو لپاره په استودیو کې دی. امید جان سلام.
با سلام آقای تکل، صبح شما بخیر. امیدوار هستم شنونده هم صبح به خوشی آغاز کرده باشن. سلام به شنونده عزیز، امیدوار هستم خوش و آرام باشین. در نیم ساعت دیگر که من امید مرزبان با شما هستم، از تازه ترین تحولات افغانستان و جهان به شما خواهم گفت. حکومت استونیا میگوید یعقوب حیدری باید به زندان فرستاده شود، نه به کابینه افغانستان. امروز نامزد وزیران برای کسب رأی اعتماد به پارلمان معرفی می شوند. گزارش ها و مطالب خبری دیگر هم داریم. تا لحظات بعد با فهرست کامل تر برخواهم گشت. ما حالا سرویس خبری این مجله خبری. سرخط چند خبر. حکومت استونیا میگوید یعقوب حیدری باید به زندان فرستاده شود، نه به کابینه افغانستان. مقام های بلند رتبه فرا از جمله والی و قماندان امنیه از وظایفشان سبکدوش و بسارن والی معرفی شدند. و شورشان حوثی شیعه اقامتگاه صدر اعظم یمن را در شهر صنعا پایتخت این کشور محاصره کردند. تفصیل خبرها. حکومت استونیا میگوید یعقوب حیدری باید به زندان فرستاده شود، نه به کابینه افغانستان. یعقوب حیدری توسط رئیس جمهور افغانستان به حیث نامزد وزیر زراعت معرفی شده است. لوی سارنوالی استونیا در نامه‌ای که به رادیو آزادی فرستاده میگوید آقای حیدری به 4 سال زندان محکوم شده است. مقام‌های استونیایی میگویند یعقوب حیدری به اساس تقاضای خروج کوتاه مدت از استونیا این کشور را ترک کرد و دیگر برنگشت. انتظار می‌رود امروز 25 نامزد وزیر به شمول یعقوب حیدری و نامزدان ریاست‌های امنیت ملی و افغانستان بانک برای کسب رأی اعتماد به شورای ملی معرفی شوند. جزئیات در این باره تا لحظات بعد. معاون دوم ولسی جرگه افغانستان میگوید که اسناد ارائه شده از سوی 12 نامزد وزیر به ولسی جرگه مشکوکند. محمد صالح سلجوقی در صحبت با رادیو آزادی گفت که شک و تردید وجود دارد که شاید این نامزد وزیران تابعیت کشور دیگر را نیز داشته باشند. آقای سلجوقی همچنان گفت که ولسی جرگه در این باره از وزارت‌های داخله و خارجه اطلاعات بیشتر خواسته است.
اسناد 12 تن از وزرا مشکوک هستند به داشتن تابعیت دوم. چیزون از سنده که دلالت میکنه بر تنها تابعیت در این اسناد وجود نداشت. ما مکاتب روان بودیم به امنیت ملی وزارت خارجه تا ای که آنها نیز معلومات در رابط دارند با ما شریک بسازند.
با گفته معاون دوم ولسی جرگه، نامزد وزیران اطلاعات و فرهنگ، تحصیلات عالی، داخله، دفاع، انکشاف دهات، کار امور اجتماعی، عدلیه و ریاست ده افغانستان بانک شامل کسانی هستند که اسناد مشکوک دارند. مقام های بلند رتبه فرا از جمله والی و قماندان امنیه از وظایفشان سبکدوش و به سارنوالی معرفی شدند. رئیس شورای ولایتی فرا این خبر را تایید کرده میگوید که این افراد متهم به اختلاس بیش از 6 میلیون دلار هستند. خبرنگار رادیو آزادی از فرا گزارش داده است که در میان این مقام ها رئیس گمرک، رئیس امنیت ملی، رئیس کمیته سرحدی و رئیس کمیسیون مبارزه با فساد اداری نیز شاملند. رئیس جمهور به وزارت داخله دستور داده که این افراد را ممنوع الخروج اعلام کند و تحت پایگرده قانونی قرار دهد. مقام های وزارت داخله و لوی سارنوالی از سخن گفتن در این باره خودداری کردند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. انتظار می رود باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا ششمین سخنرانی سالانه‌اش به ملت را امروز ارائه کند. انتظار می رود در این سخنرانی اوباما درباره مسائل مهم از قوانین مهاجرت و اصلاحات در سکتور صحی گرفته تا به پالیسی های حفظ محیط زیست و امنیت ملی ایالات متحده آمریکا سخن بگوید. خود باراک اوباما گفته که بخش عمده سخنرانیش به مسائل اقتصادی ایالات متحده متمرکز خواهد بود. همچنان در نظر است اوباما درباره سیاست خارجی آمریکا و مبارزه بر ضد شورشیان گروه دولت اسلامی نیز سخن بگوید. شورشیان حوثی شیعه اقامتگاه صدر اعظم یمن را در شهر صنعا پایتخت این کشور محاصره کردند. یک روز پیش از این در نتیجه یک آتش بس درگیری مسلحانه در اطراف کاخ ریاست جمهوری یمن متوقف شد. انتظار می رود رئیس جمهور عبدالربو منصور هادی به هدف پیدا کردن یک رای حل برای بحران یمن امروز با شماری از گروه‌های سیاسی از جمله حوثی‌ها ملاقات کند. جنگ در اطراف کاخ ریاست جمهوری بزرگترین تهدیدی است که تا حال حوثی‌ها متوجه رئیس جمهور یمن ساختند. پلیس ترکیه دیروز برای پراگنده ساختن مظاهرتچیان در انقره از یک نوع ماده تند اشکاور و تانک‌های آب‌پاش استفاده کرد. مظاهره کننده ها خواهان رسیدگی به قضیه قتل یک خبرنگار ترکیه ارمنی تبار شدند که 8 سال پیش در نزدیکی دفتر کارش با ضرب گلوله کشته شده بود. هزاران نفر دیروز در استانبول نیز یک راهپیمایی صلح‌آمیز کرده و از این حادثه ای که 8 سال پیش مردم ترکیه را تکان داده بود یاد بود کردند. این خبرنگار 52 ساله در 19 جنوری سال 2007 کشته شده بود. یک جوان 17 ساله به نام آوگون ساماست اعتراف کرد که این خبرنگار را کشته است و در سال 2011 به 23 سال زندان محکوم شد. ولی این مسئله زمان به یک افتضاح مبدل شد که معلوم گردید نیروهای امنیتی از دسیسه قتل این خبرنگار خبر داشتند ولی در جلوگیری از آن ناکام ماندند. فدریکا موگرینی رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا میگوید این اتحادیه خواهان آغاز پروژه‌های ضد تروریستی با چندین کشور مسلمان به هدف بهبود همکاری‌ها بعد از حمله اخیر تروریستی در پاریس است. موگرینی گفت که اتحادیه اروپا خواهان آغاز پروژه‌های مشخص در چند هفته آینده با چند کشور مشخص است تا سطح همکاری‌های ضد تروریستی را افزایش دهد و از ترکیه، مصر، یمن، الجزایر و کشورهای خلیج نام برد. موگرینی این مسئله را دیروز در بروکسل بعد از اجلاس وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا ابراز داشت. شنونده رادیو آزادی هستید. این هم فهرست داشته های این برنامه. حکومت استونیا میگوید یعقوب حیدری باید به زندان فرستاده شود نه به کابینه افغانستان. امروز نامزد وزیران برای کسب رأی اعتماد به پارلمان معرفی میشوند اما با چگونه اسناد؟
اسناد 12 تن از وزرا مشکوک هستند به داشتن تابعیت دوم.
ترکیه شمار سربازانش را در افغانستان افزایش میدهد و تهران تایید میکند که یک جنرال سپاه پاسداران در حملات اسرائیل در سوریه کشته شده است. با سلام و صبح بخیر. دوباره من امید مرزبان در این مجله خبری صبح رادیو آزادی با شما هستم. همکارم در بخش تکنیک اکرام مسکینیار هم به شما سلام میرسانه. ساعت 7:37 خبر وقت افغانستان است و فراموش نکنید که در پایان همین مجله خبری برنامه جالب و شنیدنی رنگ‌های زندگی را هم داریم. حکومت استونیا میگوید یعقوب حیدری باید به زندان فرستاده شود نه به کابینه افغانستان. یعقوب حیدری توسط رئیس جمهور افغانستان به حیث نامزد وزیر زراعت معرفی شده است. لوی سارنوالی استونیا در نامه‌ای که به رادیو آزادی فرستاده میگوید آقای حیدری به 4 سال زندان محکوم شده است. مقام های استونیایی میگویند یعقوب حیدری به اساس تقاضای خروج کوتاه مدت از استونیا این کشور را ترک کرد و دیگر بر نگشت. جزئیات در این باره در گزارش از زرهون منگل.
لوی تارنولی استونیا میگوید محمد یعقوب حیدری کاندید وزیر حکومت افغانستان برای کرسی وزارت زراعت و مالداری محکوم به 4 سال زندان در استونیا است. لوی تارنولی استونیا در یک نامه فرستاده بر رادیو آزادی گفت یک محکمه در تالین و ستر محکمه استونیا حکم 4 سال زندان برای آقای حیدری را تایید کردند و حکم گرفتاری وی نیز صادر شده است. لوی تارنولی استونیا در پاسخ به یک سوال رادیو آزادی نوشته است که محمد یعقوب حیدری در سوم ماه مارچ سال 2011 به جرم فرار از مالیه به 4 سال زندان محکوم شد که این حکم از سوی محکمه تالین و ستر محکمه استونیا تایید شده است. در ایمیل فرستاده شده به رادیو آزادی این هم گفته شده است که آقای حیدری در جلسه اول محکمه اجازه خروج کوتاه مدت از استونیا را خواست و بعد از آن در مجالس محکمه حاضر نشد. حکم گرفتاری آقای حیدری در حال حاضر جاری است تا مدت تعیین شده حبسش تطبیق گردد. دفتر رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان میگوید از لیست کاندید وزرا حذف خواهد شد. اهدو لوبیاکاس یک کارشناس امور سیاسی استونیایی بر رادیو آزادی گفت شامل شدن محمد یعقوب حیدری در کابینه افغانستان سلیق محکمه بر روی حکومت استونیا از سوی افغانستان در بدل خدمات استونیا در افغانستان خواهد بود. اهدو لوبیاکاس گفت
made our peace with the idea that he might never be returned and he would never.
وی میگوید فکر میکنم محمد یعقوب حیدری به استونیا فرستاده نخواهد شد تا به میز عدالت کشانیده شود، ولی اگر به حیث وزیر در افغانستان تایید گردد، به باور من این سلیق محکم خواهد بود بر روی حکومت استونیا. استونیا در شوکات نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان شامل بود و برای ثبات افغانستان کمک میکرد. با وجود آن که ما یک کشور کوچک اروپایی هستیم، ولی عساکر زیاد ما در افغانستان کشته شده اند.
شنیدید که حکومت استونیا میگوید یعقوب حیدری باید به زندان فرستاده شود، نه به کابینه افغانستان. یعقوب حیدری توسط رئیس جمهور افغانستان به حیث نامزد وزیر زراعت معرفی شده است. انتظار می رود امروز 25 نامزد وزیر به شمول آقای حیدری و نامزدان ریاست های امنیت ملی و ده افغانستان بانک برای کسب رأی اعتماد به شورای ملی معرفی شوند. در این حال معاون دوم ولسی جرگه افغانستان میگوید که اسناد ارائه شده از سوی 12 نامزد وزیر به ولسی جرگه مشکوکند. محمد صالح سلجوقی این سخن را در گفتگوی با همکارم احمد جعفر احمدی گفته است.
اسناد 12 تن از وزرا مشکوک هستند به داشتن تابعیت دوم. چیزون از سنده که دلالت میکنه برسن ها تابعی برسن ها هم در این اسناد وجود نداشت. زیرا ما مکاتی بگوان بودیم به اوپیس کردی به امنیت ملی وزارت خارجه تا ای که آنها نیز معلومات در رابط دارن به ما شریک بسازند. از طرف دیگر یک فرم برای تعهدنامه ای را ترتیب کردم که هر یک از وزرای محترم باید او تعهدنامه را حتماً تکمیل بکنند تا ای که مطمئن بشیم که ایشان دارای تابعیت دوم نیستند. بعد از اینکه وزرای محترم معرفی شدند در مجلس، همه وزرای عزیز دعوت میشن تا اینکه همان فرم را خانه پوری کنند. بعد از اسنادی که ما تقاضا کنیم از مراجع مختلف نیز به دست خواهیم آورد و میتواند ثابت بسازد کدام یک از ذوات محترم برای تابعیت دوم هستند و کدامشان تابعیت دوم ندارد.
خب شما گفتین که اسناد بعضی از نامزد وزیرا مشکوک است. لطفا برای شنوندای ما میره یا کمک واضح بسازین چگونه مشکوک میشه؟ در این مورد بیشتر بگوین برای ما.
شک بر این که مثلا یک تن از کاندیدای محترم ادعا کردن من بر رفع تابعیت دوم خود اقدام کردم و برای ما هم اطمینان داده شده است که تابعیت دوم شما رفع خواهد گردید. لطفاً هنوز یعنی دست ما تابع دوم هست. بعد تعداد از کاندیدای محترم میگویند که ما تابعیت دوم نداریم، اما 10 الی 15 سال در یک کشور دومی زندگی کرده هست. ما میخواهیم که این اسناد به دستاس همیدی قرار گرفته بگیرد. لذا یا تابع همون شرایط تابع حوزه مشکوک بودن هستند. برای خاطر ما ایجز اعلام کنم بودیم که تمام کسانی که اسناد صحیح و صحیح برای اثبات تنها تابعیت افغانستان نشان ندهند، حتما از پروسه استماع طالبه های معلوم خواهند شد و آنها نزد ما هیچ اسناد سادهش اعتبار نداره. لذا 12 تن از این وزرای محترم که تحصیل کردن های اتباره خارجی هستن و ده و چندین سال در اونجا زندگی کردن از همه افراد مشکوک هستن.
کدام نامزد وزیرا به گفته شما مشکوک هستند و شک وجود داره که اینا تابعیت دوگانه دارن؟
وزیر محترم اطلاعات فرهنگ، کاندید وزیر محترم وزارت تحصیلات عالی، کاندید وزیر محترم وزارت داخله، وزارت دفاع، کاندید وزیر محترم وزارت کار امور اجتماعی و همیشه تعداد دیگر رئیس افغانستان بان و غیره دوستای هستند و همچنین وزیر اصلیه که لیستشان هم حال حضور زیر ندارم و لیستشان تحصیل شده.
سالی محمد سلجوقی معاون دوم ولسی جرگه با رادیو آزادی صحبت میکرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
مقام های بلند رتبه فرا از جمله والی و قماندان امنی از وظایفشان سبکدوش و به سارنوالی معرفی شدند. رئیس شورای ولایتی فرا این خبر را تایید کرده، میگوید که این افراد متهم به اختلاس بیش از 6 میلیون دلار هستند. بیشتر از زرگونه منگل میشنویم.
بر اساس فرمان رئیس جمهور اشرف غنی، شماری از مقامات بلندپایه ولایت فرا از وظیفه هایشان برکنار شدند. این افراد به اتهام اختلاس 6.2 میلیون دلار به لوید سارنوالی معرفی شدند. خبرنگار رادیو آزادی از فرا گزارش می دهد که محمد عمر شیرزاد، سرپرست ولایت فرا، قماندان امنیه، رئیس امنیت ملی و کمیسار گمرک و چهار همکار وی به دستور رئیس جمهور غنی از وظایفشان برکنار شده و به لوی تارنوالی معرفی شدند. سید بختیار رئیس شورای ولایتی فرا در صحبت با رادیو آزادی این خبر را تایید کرد و هم خواهان تطبیق هرچی زودتر این فرمان شده است. چند پیش شماری از مقامات ولایت هرات به شمول سرپرست آن ولایت نیز بر اساس فرمان رئیس جمهور اشرف غنی از وظایفشان برکنار و تعدادی از آنها به لوی تالنبالی معرفی گردیدند.
فشرده خبرها در نیمه این مجله خبری. حکومت استونیا میگوید یعقوب حیدری باید به زندان فرستاده شود، نه به کابینه افغانستان. آقای حیدری توسط رئیس جمهور افغانستان به حیث نامزد وزیر زراعت معرفی شده است. معاون دوم ولسی جرگه افغانستان میگوید که اسناد ارائه شده سوی 12 نامزد وزیر به ولسی جرگه مشکوکند. مقام های بلند رتبه فرا از جمله والی و قماندان امنی از وظایفشان سبکدوش و به سارنوالی معرفی شدند. رئیس شورای ولایتی فرا این خبر را تایید کرده میگوید که این افراد متهم به اختلاس بیش از 6 میلیون دلار هستند. انتظار می رود باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا ششمین سخنرانی سالانه اش به ملت را امروز ارائه کند. شورشیان حوثی شیعه اقامتگاه صدر اعظم یمن را در شهر صنعا پایتخت این کشور محاصره کردند. و پلیس ترکیه دیروز برای پراگنده ساختن مظاهرچیان در انقره از یک نوع ماده تند اشکاور و تانک های آبپاش استفاده کرد. تفصیل این همه خبرها روی صفحه اینترنت رادیو آزادی، آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. و همچنان اگر فیسبوک دارین صفحه فیسبوک رادیو آزادی را هم لایک بکنین. آدرس ماست facebook.com/azadiar. تا لحظات بعد برنامه شنیدنی رنگ های زندگی را هم با شما داریم و همچنان میشنوید که سپاه پاسداران ایران تایید کرده که یک جنرالش در حملات اسرائیل در سوریه کشته شده است. اما حالا از جاوید نعیمی میشنویم که در شماره از نشریه های پرتیراژ جهان چه مطالب چاپ شدند.
شمار از رسانه‌های چاپی غربی به کابینه افغانستان توجه کرده و متهم شدن نامزد وزیر زراعت و مالداری به فرار از پرداخت مالیه را برجسته ساختند. روزنامه ایندیپندنت می‌نویسد رئیس جمهور غنی گفته که اتهام‌ها در زمان نامزدی محمد یعقوب حیدری وجود نداشت. آقای حیدری که 52 ساله است در فهرست افراد تحت پیگرد پلیس انترپول قرار دارد. به نوشته روزنامه نامزد وزارت زراعت و مالداری افغانستان از پرداخت مالیه بزرگ در استونیا در سال 2003 میلادی فرار کرده و در حال حاضر پلیس بین المللی در تعقیب وی است. ایندیپندنت می افزاید رئیس جمهور اشرف غنی تعهد کرده که فساد را ریشه‌کن خواهد کرد و وزرای را برمی‌گزیند که بیشتر از روابط تخصص و تحصیلات خوب داشته باشند. روزنامه در اخیر مقاله اش می نویسد افغانستان پارسال چهارمین کشور آغشته با فساد در جهان بود، در حالی که پیش از آن در صدر جدول کشورهای فاسد جهان قرار داشت. نشریه خبرنگاران بدون مرز در شماره اخیرش از شمولیت شمار از فعالان حقوق بشر و مدافعین آزادی بیان در حکومت وحدت ملی افغانستان استقبال کرده است. نشریه می نویسد در 100 روز نخست کاری رئیس جمهور غنی با وجود خشونت علیه خبرنگاران امیدواری های هم به میان آمده است. خبرنگاران بدون مرز از نجیبه ایوبی نامزد وزارت امور زنان افغانستان و آی سلطان خیری نامزد وزارت اطلاعات و فرهنگ یادآور شده است. به نوشته نشریه نام خانم ایوبی در فهرست موسوم به 100 قهرمان معلومات جا دارد و خانم خیری شاعر و خبرنگار است. خبرنگاران بدون مرز در این گزارش گفته که 100 روز نخست کاری حکومت جدید افغانستان تحت رهبری رئیس جمهور اشرف غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجراییه نشان دهنده پیشرفت‌های زیاد در عرصه آزادی بیان بوده است. اما به نوشته نشریه برخی تهدیدها از ماه اکتبر پارسال و با آغاز مبارزات انتخاباتی و پوشش خبری آن برای خبرنگاران در افغانستان وجود داشته است. خبرنگاران بدون مرز ارقام را هم نشر کرده که بر اساس آن 9 خبرنگار و وبلاگ نویس در آن وقت بازداشت شدند، 55 حمله و یا تهدید بر کارمندان رسانه ها صورت گرفته، 5 تن اختطاف و 4 تن دیگر به شمول 2 خبرنگار خارجی کشته شدند. این نهاد از حکومت افغانستان خواسته تا به اهمیت رسانه ها و خبرنگاران توجه کند و در نظر داشته باشد تا در برابر آنها خشونت نشود و در مسائل تحقیقی با آنها همکاری صورت گیرد.
ترکیه شمار سربازانش را در افغانستان افزایش می‌دهد. مقام‌های ترکی گفتند این کشور حمایتش از افغانستان را ادامه خواهد داد. ترکیه در چهارچوکات نیروهای ناتو در مأموریت آموزش و تجهیز نیروهای امنیتی افغان نقش دارد. مقیم نایب و جزئیات بیشتر.
وزیر خارجه ترکیه میگوید کشورش حضور نظامی خود را در افغانستان گسترش و به حمایت و پشتیبانی خود از قوای افغان ادامه می‌دهد. مولود چاوشاغلو وعده داد که ترکیه به کمک در پروژه های زیربنایی افغانستان ادامه داده شمار عساکر خود را در افغانستان از 700 تا 1000 عسکر بلند می برد. وزیر خارجه ترکیه که روز دوشنبه در یک برنامه به اشتراک دیپلمات های ارشد بین المللی سخنرانی می کرد گفت ما با آموزش و تجهیز نیروهای امنیتی افغان ادامه خواهیم داد. مولود چاوشاغلو گفت ماموریت نیروهای امنیتی افغان در افغانستان و ترکیه به پیش برده خواهد شد. آقای چاوشاغلو اضافه کرد که ترکیه برای پیش برد اداره میدان هوایی کابل تا 2 سال دیگر 50 میلیون یورو به مصرف خواهد رساند و این کشور همچنان به کمک مالی خود به پروژه های زیربنایی افغانستان ادامه می دهد. پارلمان ترکیه به تاریخ 13 ماه جنوری به حکومت این کشور صلاحیت داد تا حضور نیروهای این کشور را برای 2 سال دیگر تحت ماموریت جدید ناتو در افغانستان تمدید کند. بر اساس لایحه جدید حکومت ترکیه قادر خواهد بود برای حمایت از ماموریت جدید ناتو به نام ماموریت حمایت قاطع به افغانستان عسکر اعزام کند. در حالی که نیروهای ایساف و رهبری ناتو با ماموریت ماربوی خود در پایان سال 2014 میلادی خاتمه داده، ماموریت جدید ماموریت آموزش، مشوره و کمک به نیروهای امنیتی افغان می باشد.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آشنا را از ساعت هفت شام تا هفت صبح روی همین امواج بشنوید. یک اداره به نام کمیته انسجام و هماهنگی ادارات دولتی افغانستان ایجاد شده است. این کمیته نخستین نشست خود را در مورد تطبیق مقرره حمایت از حقوق بشر و سفارشات سازمان ملل متحد در کابل برگزار کرد. اینکه فعالیت این کمیته در اصل چه است و چه انتظار از این کمیته می رود در گزارش از جاوید حسنزاده بشنوید.
وزارت عدلیه افغانستان میگوید عدم هماهنگی میان ادارات دولتی و نبود آگاهی از سفارشات سازمان ملل متحد در بخش حقوق بشر ظرف چند سال گذشته سبب گردید است تا بسیاری از این سفارشات به گونه درست تطبیق نگردد. سید یوسف حلیم سرپرست وزارت عدلیه به روز دوشنبه در نخستین نشست کمیته انسجام ادارات دولتی گفت این کمیته به اساس مقرره حمایت از حقوق بشر ایجاد گردیده تا سفارشات سازمان ملل متحد را در بخش حقوق بشر به گونه هماهنگ تطبیق نماید. آقای علیم افزود که این کمیته به اساس مکلفیت هایی که در مقرره حمایت از حقوق بشر تعیین گردیده عمل خواهد کرد.
با ایجاد کمیته انسجام و هماهنگی که در ماده ششم مقرره حکم شده، ما بعد از این خواد دانستیم که از یک طرف در تطبیق سفارشات سازمان ملل متحد در خصوص موازین حقوق بشری یک هماهنگی بیشتر و یک انسجام بیشتر بین ادارات ایجاد بکنیم و در نهایت امر ما خواهد دانستیم که یک گزارش بسیار منظم و مدلل را از تطبیق سفارشات و سازمان ملل متحد ما ارائه بکنیم.
با اساس معلومات وزارت عدلیه افغانستان، مقرره حمایت از حقوق بشر در ماه اسد سال جاری از سوی شورای وزیران تصویب شده و در حال حاضر نافذ می باشد. در ماده ششم این مقرره روی ایجاد کمیته انسجام میان ادارات دولتی تاکید شده و به اساس آن مکلفیت های به عهده این کمیته گذاشته شده است. بررسی گزارش اداره حمایت از حقوق بشر و سایر ادارات دولتی، بررسی سفارش های ملی و بین المللی در مطابقت با تعهدات بین المللی حقوق بشر و تطبیق آن در ادارات دولتی، بررسی مشکلات مربوط به عدم رعایت معیارهای حقوق بشر در ادارات دولتی و ارائه راه حل مناسب بخشی از مکلفیت های این کمیته خوانده شده است. این در حالی است که دفتر زیرنام واحد حمایت از حقوق بشر با همکاری سازمان ملل متحد از چند سال به این طرف در چوکات وزارت عدلیه فعالیت دارد. مسئولان این دفتر میگویند سازمان ملل متحد تا حال بیش از 400 سفارش را در 28 بخش در خصوص حقوق بشر به دولت افغانستان ارائه کرده است. عبدالوحید ادایت رئیس این دفتر اصلاح اداره، امور عدلی و قضایی، حق تعلیم و تربیه، حق صحت و حق کار را بخش از سفارشات سازمان ملل متحد به حکومت افغانستان عنوان کرد. در این حال شمس الله احمدزی رئیس دفتر صحاوی کمیسیون حقوق بشر افغانستان از ایجاد کمیته انسجام ادارات دولتی استقبال کرده و آن را در جهت تطبیق این سفارش ها مهم خواند.
همین سفارشی که جامعه بین المللی میتونه مثلا استخدام اطفال تحت سن 18 من زده اداره دولتی همین استخدام خودش نقض است. وقتی که همین جلوگیری شد خودش یک گام مثبت در راستی بهبود وضعیت حقوق بشر به میان میاد یا در قسمت حقوق زن.
پیش از این برخی نهادهای فعال در بخش حقوق بشر از حکومت افغانستان انتقاد کردند که در خصوص جلوگیری از نقض حقوق بشر در این کشور اقدامات لازم را انجام نداده است. از سوی هم مسئولان وزارت عدلیه افغانستان در مجموع وضعیت حقوق بشر در این کشور را رو به بهبود می‌دانند، اما میگویند ناامنی، عدم آگاهی از قانون و نفوذ زورمندان سبب شده تا اطفال و زنان در برخی مناطق درست از حقوقشان برخوردار نشوند.
شنونده رادیو آزادی هستید. روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 ایران کشته شدن یک جنرال سپاه پاسداران این کشور را در یک حمله اسرائیل در سوریه تایید کرد. سپاه پاسداران ایران گفته که جنرال محمد علی الادادی هدف حمله هلیکوپترهای رژیم صهیونیستی قرار گرفته است. بیشتر از جعفر احمدی میشنویم.
سپاه پاسداران ایران از محمد علی الادادی به عنوان یک جنرال شجاع یاد کرده و او را شهید خوانده است. با گفته سپاه پاسداران ایران، محمد علی الادادی در سوریه بود و به حیث مشاور حکومت سوریه را در مبارزه علیه آنچه تروریستان تکفیری سلفی خوانده شده کمک می‌کرد. در اعلامیه منتشر شده در وبسایت سپاه پاسداران ایران گفته شده که جنرال محمد علی الادادی شماری از جنگجویان و نیروهای حزب الله هدف حمله هلیکوپترهای رژیم صهیونیستی قرار گرفتند. بر اساس گزارش در این حمله که بر روز یکشنبه صورت گرفت، 6 عضو گروه حزب الله نیز کشته شدند. در گزارش خبرگزاری فرانسه آمده است در این حمله که در نزدیک منطقه در سوریه در ارتفاعات جولان صورت گرفت، جهاد مغنیه پسر عماد مغنیه قماندان ارشد سابق حزب الله نیز کشته شد. مقام‌های لبنان قتل جهاد را تایید کردند. عماد مغنیه قماندان ارشد سابق حزب الله در سال 2008 در دمشق کشته شد. حزب الله اسرائیل را در این قتل مقصر دانسته است. جنگجویان حزب الله در کنار نیروهای وفادار به بشار اسد رئیس جمهور سوریه می جنگند. ایران عمدتاً شیعه نشین از حزب الله و رژیم دمشق حمایت می کند و در منطقه با عنوان متحد کلیدی بشار اسد در جنگ علیه شورشیان سنی شناخته می شود. این شورشیان تلاش می کنند تا حکومت اسد را سرنگون کنند. یک منبع نزدیک به حزب الله پیشتر به خبرگزاری فرانسه گفته بود که 6 سرباز ایرانی به شمول قماندانان همراه با 6 جنگجوی مورد حمایت خودشان در این حمله کشته شدند. اما سپاه پاسداران ایران در مورد وارد شدن تلفات به دیگر ایرانی ها چیز نگفته است. یک منبع امنیتی اسرائیل تایید کرده که هلیکوپترهای اسرائیل حمله ای را علیه تروریستانی در ارتفاعات جولان اجرا کرده که بر اساس ادعاها قصد داشتند یک حمله را انجام بدهند.
رنگ‌های زندگی.
خدا معرفی کو.
نام میلاد است. متعلم صنف 4 دال مکتب لیسه علی ابزار غفاری.
خودت در کدام مضمون علاقه مند است؟
زیادتر به مضمون دری ریاضی علاقه زیاد دارم. مضمون خوب است.
مثلا ما یک چیز بگویم برات نوشته کدم میتونی؟
بله.
یک رقی مریضی
بله.
بگویم تا نوشته کدم میتونی؟
بله میتونم.
نام خدا، ما یک سوال میکنم، مریض حرفای چه رقم است؟
میم ری
آفرین
یا زود.
آفرین. در صنف چندم نمره صنفت هستی؟
سیم نمره صنف ماستم.
در صنفتون دیگه کس لایق هست صنفی های دیگه؟
بله تنها یک اول نمره ماست خلاص کتم، دیگه کس علاقه زیاد به ترسانا نداره. شوخی میکنه، بازیگوشی میکنه، گپا استاد گوش نمیکنه، چیز میخره، در صنف باد میکنه بخاطر از نوی درس نمیخونه.
خودت حتما مکتب میری؟ حتما لباسهایی که پاک نگاه میکنی؟
بله.
قلم کتاب تا چطور؟
بله لباس لباسم پاک نگاه میکنم، قلم کتابچه ما پاک، از کتابچه ورق نمیکنم، تارگا که چیزا جور نمیکنم. به معلم خود احترام دارم، به مادر خود احترام دارم.
حتما در خانه شوخی نمیکنی مادر جان پدر جان آزرده نمیکنی؟ چی فایده داره درس خواندن؟
درس خواندن فایده زیاد داره، گپای زندگی را میفهمی، هدف زندگی را میفهمی، هر چیزی که کسی میخواد که شوه از طریق درس. یک شعر هم جور کردیم.
شعر یادداری میشه که بگی؟
بله، گفته هر کس مکتب برود آدم میشود، نور چشم خلق عالم میشود.
آفرین، تشکر از خدا که پناهی خدا.
تشکر از شما که به ما وقت دادید. تا مسخره
شنونده رادیو آزادی هستید. رسیدیم به پایان این مجله خبری. برنامه یک ساعته دیگر در پیش رو داریم. احمد تکل